أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جنبندی فصل دوم که از صفحه 186 شروع شد تا صفحه 189 مطالبی در نوبت قبل ارائه شد. تتمه اون مطالب جنبندی با تکرار برخی از اصول گذشته این است که دو تا بیان را سیدر استاد رضوان الله علیه روش تکیه دارن. یکی این که هیچ عرضی نیست که حرکت نکند، برای اینکه تمام اعراض تابع جوهرند و جوهر سیال است و فرض ندارد که مطبوع متحرک باشد و تابع ساکن، وگرنه لازم می آید که این تابع مستقل در هویت باشد و این با عرضیت او سازگاری است. عرض آن است که در هویت وجود تابع باشد. پس بنابراین نمی شود مقولات عرضی را تقسیم کرد که بعضی از اونها دارای حرکت هستند، بعضی دارای حرکت نیستند. مطلب دیگر این که حرکت در حرکت رواست. چرا؟ برای اینکه همه اعراض تابع جوهرند و چون جوهر که مطبوع اینهاست سیال است و اعراض تبعیت در وجود هویت دارند، اگر چنون چه جوهر حرکت بکند و اعراض تابع باشند، اعراض ساکن باشند، لازمش است که اعراض مستقل باشند، همون طوری که در فرع اول گذشت. پس اعراض به تبع جوهر حرکت دارد نه به عرض جوهر، و خود اعراض هم که حرکات خاص خودشون دارن، این میشه حرکت در حرکت. این دو تا فرع را سیدر استاد در موارد گوناگون اعراف فرمودن. در اون صفحه 78 این چنین فرمودن که صدر متعلیهین رضوان الله علیه تحولی در فلسفه الهی ایجاد کرده است بر اساس حرکت جوهری، در صفحه 78 هم این جلد سوم، ولی فرصت کافی نبود تا اینکه فروعاتی را بر او مترتب کنند. والحق در صفحه 78 هم این جلد سوم همونن والحق اندل قول دو بقوع الحرکه فی مقولت الجوهر یستت بل قول دو بقوع حرکت در جمعی مقولات را مرحوم مسلح و این تنبه بقوع حرکت در مقول جوهر و بزل جهد کرده است در کتاب هاش در بیان این مطلب و اقامه برهان، غیر انه لم یستوف البحث ان فروع هذه المسألت المهمت التي تحول الفلسفة الالهیته لا اساس قیم جدید. در سطر آخر هم فرمودن که سطر آخر همین صفحه 78 و هناک نکات لطیفت اخراس توافی که انشاءالله فی الهواش الاتی. خب پس این دو مطلب را سیدن رستاد در موارد گوناگون دار. نکته ای که زیربنای این مطالب است این است که حرکت جوهری حق است، لکن باید دید که چی حرکت میکنند. جوهر مجرد که حرکت ندارد چون ثابت است. این جوهر مادی که حرکت میکند چون مرکب از ماده و صورت است، ما دلیلی بر حرکت ماده نداریم. حالا دلیل بر من هم نداری، ممکن است مادم سیال باشد، اما راهی برای اثبات حرکت در جوهر ماده نیست. چرا؟ برای اینکه مهمترین دلیل ما برای حرکت جوهر در همون جوهر سوری است. اون این است که به جوهریتون لدینا واقع اسکانت الاعراض کلن تابعه. چون اعراض از شؤون وجود جوهرن و تابع جوهرن، این یک. و این اعراض سیالن این دو و عامل غریب و سرپرست نزدیک این اعراض سیال جوهر است این سه، این فرض صحیح ندارد که جوهر آرام باشد و اعراض سیال، زیرا لازمش آن است که این صورت جوهری به ذاتها و هویتها علت همه این اجزای اعراض باشد و این انفکاک معلول از علت لازم میاد. چرا؟ برای اینکه این صورت جوهریه که ثابت است و آرام، همونطور که علت جزء اول است، علت جزء دوم، علت جزء سوم، علت جزء دهم هم هست. اگر جزء دهم با جزء اول با هم یافت بشه، این میشه دفعی، دیگه حرکت نیست. در حالی که ما که در خارج میبینیم در این اعراض تدریج است. و اگر تدریجا یافت بشه کما هو الحق، لازمش این است که علت جزء دهم که همیشه است بالفعل باشد، جزء دهم هنوز نیامده باشد. این معنای انفکاک معلول از علت است. چون این محال است، پس حتما این جوهر که سرپرست غریب است با سیال باشد. این خلاصه دلیل اول برای حرکت جوهری. این دلیل و سایر ادله‌ای که به این نفع تقریب می شود، اینا هیچ کدوم درباره ماده وجود نداره. ما به چه دلیل میگیم صورت جسمی حرکت میکنه؟ به چه دلیل بگوییم جوهر ماده حرکت میکنه؟ اگه کسی قائل شد به اینکه ترکیب ماده و صورت ترکیب انضمامی است، او هیچ راهی برای اثبات حرکت جوهری در جسم یا ماده ندارد. از اینجا معلوم شد اون جریان بعد رابعی که قبلا مطرح شد، اون همچنان این سوال زنده است. و این است که سید الاستاد فرمودند به اینکه از بیان حکمت متعالیه برمی آید که جسم دارای ابعاد چهارگان است. البته صدر متعالی فرمود به اینکه زمان بعد جوهر هست، اما این نتیجه که ایشون گرفتن که زمان بعد چهارم است، یعنی همون طوری که ما طول و عرض و عمق داریم سیالان هم داریم، این در اون نوبت عرض شد به اینکه این سیالان را ما برای صورت جوهریه میتوان اثبات بکنیم، طول و عرض و عمق را برای صورت جسمیه که ما دست میتوانیم ثابت بکنیم. این چنین نیست که اون بعد چهارم در کنار ابعاد سه‌گانه بتوان راه داشته باشد. این برهان میخواد. اونجا که صورت، اونجا که بعد چهارم یعنی زمان هست، این طول و عرض و عمق حضور ندارد. اونجا که طول و عرض و عمق حضور دارد، زمان حضور ندارد. محال نیست حضور داشته باشد، ولی ما راهی برای اثباتش نداریم. این سخنی بود اونجا. در خصوص این مسئله که ایشون حرکت در حرکت را طرح میکنن، صورت جوهریه که منشأ پیدایش این اعراض است باید حرکت بکند، و حرکت صورت جوهریه را ما از راه حرکت اعراض به دست آوردیم. حالا راه دیگه هم داره، ولی این راه معروف که به جوهریتون لدینا واقع اسکانت اعراض کلن تابعه، این است که ما از حرکت اعراض حرکت جوهر را فهمیدیم. خب چهار امر رو فعلا ما اینجا نگه میداریم. یک، وجود جوهر اصل است. دو، وجود اعراض تابع. سه، حرکت جوهر اصل است. چهار، حرکت اعراض تابع. پس اعراض در وجودشون حدوثن و بقاءن، در حرکتشون حدوثن و بقاءن، تابع وجود جوهرن حدوثن و بقاءن، تابع حرکت جوهرن حدوثن و بقاءن. خب پس هر حرکتی برای عرض هست باید محصول جوهر باشه. ما اگر بخوایم دو تا حرکت درست کنیم بعد بگیم وقوع حرکت در حرکت رواست و دو تا حرکت ادیا درست بکنیم، بگیم که چون اعراض تابع جوهرن و جوهر سیال است، پس اعراض به تبع جوهر یه سیالان حرکتی دارن، این یک. خودشون هم یه حرکت دیگری دارن، این میشه وقوع حرکت در حرکت. این خودشون حرکت دارن یعنی چی؟ این حرکت خودشون رو که جوهر بهشون داد دیگه. این حرکت الان این درختی که بالنده است، این بالندگی او حرکت خودش یعنی چی؟ یعنی جوهر در کم حرکت میکنه. باز یعنی چی؟ یعنی در درونش یه تحولی پیدا شد، اون تحول درونی باعث بالندگی بیرونی شد. همین دیگه، دو تا حرکت نیست تا شما بگید که یکی به تبع محل است، یکی هم خودش حرکت میکنه. این خودش هم همونه، چون محل، چون اون صورت تحول پیدا کرد، این کم و کیف و عین و وضع هم رو تحول پیدا کرد. دیگه دوتا نیست که. اگه حرکت های عرضی رو بگید که حرکت قصری است، مثل که ما چیزی رو جا به جا میکنیم میریم سراغ او، اما این حرکت ها که خودشون یه حرکت دیگری دارن، دیگه حرکت دیگری ندارن. جوهر وجودی دارد حدوثن و بقاهن، عرض وجودی دارد حدوثن و بقاهن، تابع اون است. جوهر حرکتی دارد حدوثن و بقاهن، عرض حرکتی دارد حدوثن و بقاهن، حرکت عرض حدوثن و بقاهن تابع حرکت درونی اون جوهر است حدوثن و بقاهن. منتها تعبیرات ایشون این است که چون اعراض تابعن، این فرض ندارد که موضوع حرکت بکند، محل حرکت بکند و حال آرام باشد. و نظیر جالس سفینه رو مثال میزنند در همین تعلیقه صفحه 188 به یا صفحه 78 به جالس سفینه مثال میزنند. صفحه 188 همین بحث فعلی، اینجا به جالس سفینه مثال میزنن. صفحه 186 هم جلد سوم تعلیقه سوم این چه این است که والذی نراه، اول اول ترکب الحرکه به معنا وقوع الحرکه فی الحرکه، این محال نیست، برای اینکه موجب بطء است نه موجب سکون. مرحوم صدوم تعلیم فرمودند که حرکت در حرکت باشد باعث سکون است، این حرکت به زدش تبدیل می شود. ایشون ما نه، باعث سکون نیست، باعث بطء و کندی است. لا یجب الا تبتع الحرکه، فلو فرض فی متا، در مقوله متا حرکت پیدا بشود، لم یجب الا تبتع الزمان فی مروره، بعد در سطح بعد فهمد که والذی نراه، رأی ما در این زمینه این است، من حرکت جمیع المقولات به تبع حرکت الجوهر لا به عرضهی، انما یوجب این والذی نراه، این انما یوجب عروض حرکت ملائمت لحرکت الجوهر لجمیع المقولات المکتنفت به و عروض زمان مشابه لحال تلک المقولات ایزن و لیس الا کالآئق الذی یعوقهان ان تأسی موضوع الجوهری فیتخلف عن مصاحبتی به تأخر عن ابت تقدم الی فیشبهو حال الاعراض فی حرکاتها به تبع حرکت الجوهر مع حرکتها فی نفسها او سکونها، حرکت جالس سفینه به تبعها لا به عرضها ثم حرکتی فی نفسه او سکونه. خب اینا که تو سفینه هستن، یه وقت تو سفینه راه میرن، اینی که این جالس سفینه که تو سفینه هست، یه وقتی رو صندلی نشسته است، یه حرکتی بالعرض دارد. یه وقتی نه، مثل این خدمه سفینه تو سفینه راه میرن، مثل خدمه سفینه تو سفینه راه میرن. خب این کسی که تو سفینه راه میره، این دو تا حرکت داره، یه حرکت به تبع محل داره که به تبع سفینه حرکت میکنه، یه حرکت این خودش داره، این گاهی ساکنه گاهی حرکت میکنه. اعراض هم همینطوره، اعراض یه سلسله حرکت دارن به تبع محل، یه سلسله تحولیاتی هم در خود کم و کیف و عین و وضع و امثال ذلک هست، پس حرکت در حرکت راه دارن. بله بله، خب بله، البته باید خارجی باشه، چون اگه داخلی باشه همون اولیه دیگه، چیز دیگر نیست که. خب این خلاصه فرمایششون. در اینجا اشاره شد به این که اگر در اون ممثل نه در مثال، این که فرمودن اعراض یه حرکتی دارن، حرکتشون عرض یا مفارق نباشه، از راه بیگانه نباشه، همین حرکت هایی که ما در اعراض چهارگانه مثلا میابیم، این گیاه هست که حرکت کم میداره، یا اون حواس که گرم میشه، یا آب هست که گرم میشه، یا این زمین است که به دور خود به مانند اون میگرده، اینها حرکت هاییست که از درون برمیخیزد و میجوشد. یعنی این چنین نیست که این حرکت ها از بیرون تحمیل شده باشه. اگر ما بیریم درخت حرکت میکنه، برای اینکه جوهر این شجر جسم نابی متحول شده، ظهور تحول جوهری در این بالندگی شجره. خب پس اینکه دو تا حرکت نیست، ما بگیم یه حرکت کمی خودش داره این عرض، این کم او حرکت کرده و همین کم او هم به تبع محل حرکت میکنه، چون محلش نارام است، این به تبع محل نارامه، پس حرکت به حرکته، نه اون نارامی محل باعث پیدایش بارندگی دیگه، همین دو حرکت دیگه در کار.
یکی دیگه اینه که شی با هم دو تا حرکت داشته باشه، یعنی در خارج یک شی، یک موضوع، یک مرحله، دو تا حرکت رو در کنار هم دیگه منفکن داشته باشه. اینم چون حرکت عین وجود هست و نحوه وجود هست، یه وجود یه حرکت بیشتر نمیتونه داشته باشه. صورت سوم اینه که ما بگیم این حرکتی که تو خارج هست رو ما تحلیلا میتونیم جنبه های مختلف بارش در نظر بگیریم، به این تغییرات مختلفی داره در با هم رخ میده که اگر بعدش متوقف بشه بعد دیگه هست، یعنی یه حرکت مرکبه در واقع،
بله.
وقتی این تصویر سوم اگر باشه، میتونم کاملا حرکت در حرکت رو در همین مورد اعراض هم به این صورت ببریم.
بله، تو تعلیقات قبلیشون این بحث آمده، الان هم همطور مبسوطن تکرار میشه انشاءالله، که ما یه بحث داریم به عنوان حرکت در حرکت، یه بحث داریم در بساطت حرکت، ترکب حرکت، تساوی حرکت، تشابه حرکت، اختلاف حرکت، تباین حرکت، که اونها الان گفته میشه. خب در اونجا در صفحه 78 و 76 اونها این مطلب اشاره شده. خب پس الان همونطوری که در مسئله بعد رابع ما یه حلقه مفقودی داریم و هرگز نمیتوانیم با حرکت جوهری بعد رابع را تثبیت بکنیم، برای اینکه زمان میفته تو محدوده صورت جوهریه و طول و عرض و آب میفته تو محدوده صورت جسمیه، این نمیشه گفت که پس این دارای چهار بعد است. اینجا هم ما این مشکل را داریم، اینکه که فهم ما دوتا حرکت داریم، یکی به تبع جوهر، یکی هم خودش حرکت میکند. اگه منظور حرکت های تحمیلی باشه، بله خواهد آمد که راه داره، اما اگر حرکت های تحمیلی نباشه، حرکت های ذاتی باشه، این عسل که داره شیرین میشه، این گل که داره خوش رنگ میشه، این درخت که بارنده میشه، اینا ظهور تحول درونی همین جواهر چیز دیگر نیست. خب اگر از این محدوده بگذرن، بگن به این که نه حرکت های دیگری پدید میآید، اون حرکت های دیگر را قبلا هم از اشارات مرحوم خواجه خوندیم، علم برای اینکه خوب به ذهن بیاد این مطلب رو عرض کنیم. مرحوم خواجه رضوان الله علیه در شرح اشارات، در نقد سخنان جناب فخر رازی، در فصل سیوم از نمط ششم این مطلب رو دارن، نمط ششم شرح اشاره و تنبیهات، فصل سیوم، عنوان فصل از تنبیهون قد یمکنو که ان تعلم ان الاجسام الکریت العالیت افلاکها و کواکبها کثیرت العدد، تا به اینجا میرسن. و یلزم که علا اصول کن تعلم ان لکل جسم منها فلکن کان محیطن بالعرض فلکن کان محیطن بالعرض بماند. اینجا سخن متن اشاراتم بیاد است. مرحوم خواجه رضوان الله در نقد سخنان جناب فخر رازی این مطلب را در شرح اشارات در ذیل همون فصل سوم دارد. اونی است که می فرمان به این که و انکر الفاضل و شارع جواز کون الجسم الواحد متحرکن به حرکتین مختلفتین. امام رازی میگه ما ممکن نیست که جسم دو تا حرکت مختلف داشته باشه در آن واحد. بعد برام خواجه سخنشون رو نقل میکنن بعد میگن ما ترکب حرکت داریم، بساطت حرکت داریم، تشابه حرکت داریم، تلفیق حرکت به حرکت واحدی داریم. خب الان مثلا این زمین که برای او اقسام گوناگون حرکت ذکر کردن که رایجش این دو قسم است، حرکت وضعی و حرکت انتقالی، که این در عین حال که به دور خود میگرده به دور شمس میگرده، این دو تا حرکت است، نه حرکت تو حرکت.
بله
بله بله. نه حالا اونم که نگفتن که حرکت در حرکت هر دو مثلا مخصوص این باشه یا مخصوص وزن باشه، اینها از سنخ ترکب حرکت. مرحوم صدر المتعلهین حرکتی در حرکت رو میگه محاله. سید الاستاد اینی که ثابت کردن حرکتی در حرکت است یا ترکب حرکته، چی رو ثابت کردن؟ حالا حرکت ها حالا عرض میکنم که من حالا الان این فرمایش مرحوم شاخوزه که ما یه ترکب حرکت داریم در قبال بساطت، یه تشابه حرکت داریم در قبال اختلاف، اختلاف هست و مخالفت هست و تباین هست، اینه تو حرکات هست که به تضادم ختم میشه. حرکت در حرکت با همه اینها از در معنا فرق میکنه. حالا این فرمایش مرحوم خاجر بخونیم. فبود به انکر الفاضل و شاره جواز کن الجسم الواحده متحرکن به حرکتین مختلفتین. فخر رازی حرفش اینه که لان در انتقال الى جهتین، مثلا اگه جسمی به طرف شرق بخواد حرکت کند، یلزم منه الحصول فی تلک الجهه، باید به طرف شرق باشه. فلو انتقل الى جهتین لزم حصوله دفعتن فی جهتینه، و سوا اون کار انتقال به ذات و بالعرض یا یکی به ذات یکی بالعرض. البته این دلیل اخصی از مدعاست، این حرکت به دو جهت را نفی کرده است، اما در جهت واحده باشه و متعدد باشه این نمیتونه نفی کنه. ثم قال فخر رازی، خب اگه شما بگید که دو تا حرکت نمیشه، یک شی نمیشه دو جهت حرکت کنه، پس اینی که انا نر رها تتحرک و الى جهت، ما میبینیم که آسیا مثلا از طرف راست به شب میگرده، و نملت و علیها الى خلافها، این موری که روی این سنگ آسیاست اون از شرق به غرب میاد، خود سنگ آسیا از غرب به شرق میره، از یمین به یسار میاد و از یسار به یمین. فخر رازی میگه که کسی اینجور اشکال نکنه، برای این که ما در قبال دلیل عقلی اگه یه مطلب حسی بیاریم ناچاریم اینو توجیه عقلی داشته باشیم. لعنا نقولو لمه لا یجوز و ان یکون لنملت وقفتون حال حرکت رها ولی رها وقفتون حال حرکت نمله. خب یه توجیه باره نیست. بعد رد به هازا به این کان مستبعدن لکن الاستبعاد اندهم لا یعارض البرهان. مرحوم خواجه فرمود که این سخنانشون ول جواب ان الجسم الواحد لا يتحرك حركتين الى جهتين من حيث هما حركتان بل يتحرك حركه واحده تتركب منهما. ممکن است که ما یه حرکت مرکب داشته باشیم که لحظتاً به اون سمت لحظتاً به این سمت همطور ادامه میده. فإن الحركات اذا ترکبت و کانت الى جهت واحدتن احدثت حرکتا تساوی مجموعها و این کانت فی جهتین متضادتین احدثت حرکتا مساویتا لفضل بعضی علی البعض او سکونا ان لم یکن فضلن و این کانت فی جهات مختلفتین احدثت حرکتا مرکبتا الى جهت تتوسط تلک الجهات على نسبتها و ذالک على قیاس الممتزجات. همونطوری که تو مسائل طبیعی ما ممتزج داریم، شیء بسیط داریم، شیء مخلوط داریم، شیء ممزوج، تو حرکات هم همینطور. فاذن الجسم الواحد لا يتحرک من حیث هو واحد الا حرکتا واحده الى جهت واحده الا ان الحركه الواحده یک کما تكون متشابهه، دو فقط تكون مختلفه، سه و کما تكون بسيطه، چهار فقط تكون مركبه، و كل بسيطه متشابهه و كل مختلفه مركبه ولا ينعكسان. خب و الحركات المختلفه تكون كذا و كذا که بتاپاین. اینه که سیدر استاد رضوان الله اشاره کردن این ترکب حرکت است، تعدد حرکت است یا وقوع حرکت در حرکت. این تعدد حرکت ثابت کردن، نه وقوع حرکت در حرکت. وقوع حرکت در حرکت دانش اینه که همین شیء که از الف شروع کرده به با تدریجا دارد از الف به سمت با می رود، این تدریج را تدریجاً طی کند. یعنی چی؟ اینه. این تعدد از گاهی تلفیق میشه، میشه ترکیب. الان تعدیش از تعدد نمیتونه ثابت بکنه. تعدد مالیست که؟ بله. چه استحاله ای دارد؟ الان فرض یه موضوع واحد است. چون واحد بسیط الحقیقه که نیست که، دارای اجزای فراوان است، دارای شؤون فراوان است. الان الان این سب الان مثلا ده برای زمین چندین حرکت ثابت کرده؟ نه همه وضعه دیگه. بله الان مثلا فرض کنید یا حرکت در کم در عین است، حالا این هم به دور شمس میگرده، هم به دور فرون کرو میگرده، هم به دور فرون کرو میگرده، در اونجا مدار بیزی داره، در اینجا مدار
تصویر
نه نه این در طی یک سال میبینی که دور چندین منظور تا چندین کوکب گشت تو مدارات، نه تو مدارات گوناگون، تو مدارات گوناگون با نظم ریاضی. نه نه وقتی که در مدار اون کوکب است، در مدار این کوکب نیست، اونجا بیضیه، اینجا استوا، اینجا کره است.
در هر آنی چندین عین داره؟
بله چندین، نه در دو تا حرف است. این الان اینجا هست، اما این جزء این دایره است و یه قدری بالاتر که بره نیم از اون جزء این دایره است و تمام اون جزء اون بیضیه. واقعا 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 نه چند این رو تیم میکنند نه این متصل که نیست که، و این متصل که این حرکت متصل دیگه. بله بله ممکنه این الان که داره حرکت میکند دارد اینهاش تغییر میده، بعضی کنده بعضی تنده، نسبت به این در مدار دایره است، نسبت او در مدار بیزی است، این سطح این کره است، نسبت به او بیزی است، حرکات گوناگون مدارهای گوناگون رو طی میکنه. آرام که نمیشه که یه وقتی این رو طی بکنه یه وقتی اون رو طی بکنه که. بنابراین این میشه تعدد حرکت یا بشه ترکب حرکت، ولی این حرکت در حرکت نیست. هیچ کدام از اون سخنانی که ایشون فرموده دلیل است تدریج تدریجی بشه. بله حالا دلیل استحالش نیست، ولی غرض اینه که اینا اون رو ثابت نمی کنه. بله اگر مثلا تدریج تدریجی باشه به سکومن.
که فرمایش برخوردیم زمان هم تشیل صورت جوهری، حالا در جایی که زمان هم تشیل صورت جوهری و بوده روی صورت جوهری متحرک، در همون حال اعراض ثابت هم به خاطر علت متحرک و تدریجیشون باید حرکتی باشه.
اما این دو تا مسئله است مخلوط به هم نشه. یکی مربوط به بعد رابع است که
بعد رابع اشکالی سر جاش
بود، یکی این که بله، یکی این که این صورت جوهریه که سیال است باعث پیدایش سیالان عرضه.
خب حالا بلو در حال ثباتش، یعنی بلو اصلا شخص شیرین تر نشه به تبع اون حرکت جوهری صورت،
نه
عامل
میشه عرض مفارق، میشه عرض مفارق، مثل که سنگی رو انسان از جای به جای ببره دیگه محال نیست. یه وقت است که این لعل گردد در بدخشان یا عقیقا در یمن، تحول جوهری سنگ در دل کوه باعث میشه کم و کیف این سنگ هم عوض میشه. یه وقت است نه، حالا حرکت جوهری سر جای خودش داره، یه معدن شناسی استخراج کرده ما این سنگ این لعل را اون عقیق را از بالا کوه میغلطونی میره پایین کوه. این یه حرکت عینی است که از خارج بر این لعل و عقیق تحمیل شده است. خب این حرکت در مقوله عینه، این حرکت که در مقوله عین هست از ناحیه جوهر پدید نیامده. خب این حرکت در مقوله عین هست از یک سو، این عین عرض است به تبع اون جوهر، چون جوهر سیال است این عینم سیال است از سوی دیگر، پس میشه دو تا حرکت.
آقا ولی در جایی که اون عین اون که مثلا تحول خودشو نداره، عامل خارجی هم نداره، تحول صورت جوهری رو که داریم.
بله
خب اون تحول صورت جوهری ایجاد تحول در کیف کرده.
بله بله.
حالا اگر همونجا اون عامل جوهری یه تحول هم تو خود کیف به وجود بیاره،
دیگه این چه نیست که اون قبلی رو حفظ بکنه یه حرکت دیگه بهش بده که بله الان که این صورت جوهری اگر ذاتاً تحول دارد، تحول او اگر کم باشه، اگر ذاتاً تحول او کم باشه دیگه ممکن نیست، آره منتها محسوس نیست.
اشکال نداره، مگه نه هم زمان هم نشین صورت جوهریه؟
بله اگرچه اون چه این صورت جوهری یه متحول است، این عرض هم یقینا متحول است، منتها محسوس نیست. نه اینی که ما فقط بالندگیش چون نمیبینیم او واقعا حرکت نکنه، محسوس نیست. چون محسوس نیست حرکت هم که امر حسی نیست، ما بگیم چون حالا محسوس نیست پس حرکت ندارد. اون جایی که این شی بالنده می شود چون تحول جوهری زیاده، اونجا که آرام از سن وقوف است چون تحول جوهری کمه، نه اینکه یه تحولی جوهر به این عرض بده که این عرض بشه سیال، بعد بگیم این به تبع محل هم سیالان دارد پس دوتا سیالان، که اونجور نیست. بر فرض باشد از سنخ تعدد حرکت است و ممکن منتهی بشود به ترکب حرکت، پس اصل تعدد محل بحث است. اولا بر فرضم باشد از محدوده تعدد بیرون نمیره، ثانیا بر فرضم بره از قلمرو ترکب خارج نمیشه، ثالثا هیچ کدام از اینها معنای حرکت در حرکت نیست. بله برای این که ایشون فرمودن به این که این اعراض حرکت دارن به تبع، چون جوهر سیال است اینا به تبع و سر دارن، یه حرکت هم خودشون دارن، این حرکت خودشون هم کجاست؟ چون اون سیال است اینا سیاله. ما حرکت عرض را یه وقت حرکت تحمیلی است و از بحث بیرونه، چون این صورت جوهری سیال است باعث پیدایش تحول عرضه. این چه نیست که ما یه بار بیاییم این جوهر را حساب بکنیم، اینا را ساکن حساب بکنیم، بگیم چون جوهر سیال است اینا هم به تبع او سیال، بعد بیاییم یه بار حرکت اینا را حساب بکنیم، نه خیر، دیگه اونجا تون رد نشید. جوهر که سیار است، اینه میشن سیار. همین بی حرکت بشید. دیگه ممکنه ترکب باشه. اثبات این که از سنخ حرکت در حرکت است کار آسانی نیست. حالا مشابه اون را تو همین صفحه مشابه اون چرا که فرمودن تو همین تعلیق یه بحث صفحه 86 و 89 ها دارن، 89 دارن که وقوع حرکت درکت، که مثلا فرمودن که ماشی اگه تقسیم کردیم لازمش اینه که مرحوم صدام بطلیم فرمودن لازمش اینه که زمانی بشه آنی، زمان بشه آن، یعنی صفحه 189 زیل او همین نقد رو دارن. این جواب علاهده میخواد. فرمایششون در اینجا اینه که در نقد سخنان مرحوم صدر متعلیم، مرحوم صدر متعلیم فرمودن بین که اگر حرکت در مقول متا یا ان یفعل یا ان ینفعل پدید بیاید، معناش آن است که مقوله ان یفعل، مقوله ان ینفعل، مقوله ان یفعل فرد آنی داشته باشه. چرا؟ چون معنای وقوع حرکت در مقوله آن است که هر آنی یه فرد اون مقوله ظهور بکنه. این معنای وقوع حرکت در مقوله است که به استناد این تفسیر یه شکل ثانی ترسیم کردن. اون شکل ثانی این است که مقوله های تدریجی مثل متا و انگفر و انگفر فرد آنی ندارن. یک، هر مقوله‌ای که بستر حرکت است باید فرد آنی داشته باشد. این دو، از این دو مقدمه به صورت شکلسازی نتیجه میگیرن که پس در مقوله های تدریجی مثل متا و ان یفعل و ان ینفعل حرکت نیست. این راهی است که صدام متعلین طی کرد. ایشون نقدی دارن، میفرمون به این که اگه ما حرکت را در حرکت ترسیم کردیم، قهرن آنی و زمانی هم نسبی خواهد بود. یعنی چی؟ ما در کم متصل قار و ذات یه مثالی بزنیم، چون کم متصل قار و ذات زودتر به ذهن میاد تا برسیم به کم متصل فرار که دیر به ذهن میاد. در کم متصل ما عدد 100 داریم. این عدد 100 رو به 10 قسمت تقسیم میکنیم. هر کدام از این 10 تا یک واحد است. این 10 اول یک واحد، اون 10 دوم واحد دیگر، مجموع میشه 2 واحد و هاکذا. این 100 را که تقسیم کردیم به 10 قسمت مساوی کردیم به 10 واحد تقسیم میشود. این عشره اول 1 است، یعنی 1/10. عشره دوم هم 1/10 هر کدام از اینا. خب وقتی 100 را به این 10 واحد تقسیم کردیم، هر کدام از این 10 تاها، این عشره ها، واحد است بالقیاس الی العشره. ولو خودش زیر مجموعه خودش که اگر ما این عشره بخوام تقسیم کنیم، خودش عشره دارای اجزا 10 گانه است. ولی الان که ما 100 را به 10 واحد تقسیم کردیم، این عشره واحدون، اون عشره هم واحدون، گرچه خود این عشره زیر مجموعه خود دارد، خودش قابل تقسیم به 10 است. این معنیش عدد رو عدد قرار میگیرد در تکم متصل قارز. اینجا میفهمد اگر حرکت روی حرکت باشد، حرکت روی حرکت باشد، ما این حرکت اول را تقسیم کردیم به افراد آنی. افراد آنی یعنی چی؟ اونی که محال هست و لازمه و قابل قبول نیست این است که حرکت یه فرد آنی داشته باشه، زمان یه فرد آنی داشته باشه، فی نفسه بالقول مطلق، این میشه محال. مثل این که عشره واحد باشه، فی نفسه بالقول المطلق بلی محال است. ده تا که نمیشه واحد باشه، ده تا ده دیگه. ولی اگه گفتیم عشره بالقیاس الالمعه واحد است، اینجا نه مطلق گفتیم نه فی نفسه گفتیم، بلکه نسبی سخن گفتیم. عشره بالقیاس الالمعه واحد است، این خلاف نگفتیم که. اینجا هم اگر حرکت در حرکت قرار بگیرد، شما گفتید به این که اون یکی که در حرکت دیگه نیست، اون یکی دیگه اولیه. این حرکت که در حرکت است، این حرکت الف در حرکت با، اون حرکت با دیگه تو حرکت نیست. این حرکت الف که در حرکت با واقع شده، ما این حرکت الف را تقسیم میکنیم، بگیم هر فردی در یه آن پدید میآید. آن چی؟ آن مطلق؟ نه. آن نفسی؟ نه. آن نسبی؟ آری. یعنی ما این حرکت را نسبت به این رویی تقسیم کردیم به افراد آنی، گرچه همین آن نسبت به این باز قابل تقسیم است به الاعزالالالالای. حرکت و زمان فرد آنی ندارن. آنی یعنی چی؟ بالقول مطلق. آنی یعنی چی؟ آنی فی نفسه این محال. اما آنی نسبی که میشه داشته باشه که، مثل این که ده اگر بگیم این عشره واحد است بالقول مطلق محال، فی نفسه محال، اما بالقیاس الالمعه که یک دهم است که محال نیست که. این حرکت تو حرکت هم همینطوره. این تعلیقه ایشون در صفحه 189 ملاحظه فرمایید، در صفحه 188 فرمودن قد عرفت تعلیق سوم، قد عرفت اینجا که مرحوم صدر متعلم فرمود به این که به یمکن بیان به وجه اشمل به اوجز به و ان الحركه فی مقولت این است، ایشون فرمود قد عرفت المراقشه فیه و المقولت لو فرزت ملازمتا، این رو معنا میکنن تا برسیم به صفحه 189 سطر اول فرمود ففهم ذلک و ایومان این من عروض الانقسام ثانیان لاقسام امتداد من الامتدادات بعد ما قطع الانقسام الاول الانقسام الامتداد المذکور. خب شما گفتید که فرد آنی نداره. اگه منظورتون آن است که زمان فرد آنی مطلق به فی نفسه نداره، محاله، ولی چیزی لازم نمیاد. اگه منظورتون آن است که ما نمیتوانیم زمان را تقسیم بکنیم به آنی نسبی، گرچه از جهت دیگر قابل انقسام است، این اول را کرامی چرا محاله؟ الان ما سال تقسیم میکنیم به 12 قسم، هر کدام واحد دیگه، هر کدام از این ماها یک 12 یک ماه، یک 12 دیگه. سال تقسیم میشه به 12 قسم، هر کدام هم واحده. اما همه این واحدها تقسیم میشه به 30 جور، به 30 روز. ضرر نداره که. بله بله.
تو بیان صفحه 78 به طرف عملی رو مناقشه می‌کنه. مثلا چرا دوستون داره بگه همین تدریجی هست؟ مقولاتی هست که فرد آنی دارن، آن به قول مطلق.
در صفحه
78
بله
قسمت اول
لکن یرد علی ان مقولتی ان یفعل و ان ینفعل کما حدهما هو رحمه الله و غیره او به دیگران دن هیئتون حاصرتون للفائل المحرک او للغابل المتحرک من قبل الحرکه و لیستا نفس الحرکت لطیف المورد ولو کانتا نفس الحرکه لم یمکن فرض و افراد آنیت لها لبطلان المغول بزالک ولو فرز لها افراد تدریجیت غیر منتهیت الى آنیات لازم تشکیل فی الماهیه الذی لاجله تر رو الى فرض افراد آنیت متوارده من المقول الموضوع و کیفه یمکنون یستق جنسون آلن علا فرد تدریجین فی جزئین متتالیین من الزمان. این مربوطه بینه که ما ان یفعل ان ینفعل چی معنا بکنی، این ناظر به اون نقده که ان یفعل و ان ینفعل عبارتان اخرای از حرکت است، ازا قیست الى المحرک و الى المتحرک، یعنی این ناظر به اونه که اون بنا ابطال میکنن. وگرنه اگه ما ان یفعل گفتیم نفعل، ان ینفعل گفتیم نفعل، یعنی تدریجی هم
دیگه. اول ایستم همین رو تکرار میکنه
به نظر من
که در اند تشکیک فعل
ماهیانه. بله خب پس بنابراین این رو به همون که همون طوری که ما درباره زمان، ما درباره کم متصل داریم، منقار داریم، قد متصل فرار هم داریم، در همین صفحه 189 این چنین فرمودن: و ایومان من عروض الانقسام ثانیان لاقسام امتداد من الامتدادات بعد ما قطع الانقسام الاولو الامتداد المذکوره و ابتله به عروضه کما لا مانع ان عروض العدد لآهاد عدد آخر مثلا کل عدد المؤلف من آهاد هی فی نفسها عشرات مثل صد، و که بعد شما سر تقسیم میکنید به چند تا در، هر کدام از این ده هم باز قابل تقسیم هن. و من هنا یظهر الجواب عن المحذور الذي ذكره رحمه الله لوقوع الحركه في المقولتين وهو لزوم كون الان زمانيا بل الان زمانا فان الله اونی که لازم میآید این است که كون الان الذي هو آن بالنسبه الى حركتين زمانا بالنسبه الى حركتين اخر اخرى این لازم میآید، این که محال نیست. و کزل آنی و زمانی این لازم می آید، فلازم و غیر محضور و المحضور و غیر لازم. و لا کون الان زمانن به نسبت الال حرکت التي هو آنها به اینها، این که لازم می آید. پس اونی که محال است لازم نیامده، اونی که لازم آمده محال نیست. بله بله اگر زمان در زمان باشه همونطور، الان ما هم زمان رو مثلا ما یک سال رو تقسیم میکنیم به 12 ماه، نه تقسیم کردیم زمان رو تقسیم کردیم، زمان جز به آن قطع نمیشه که، فرض کردیم، فرض کردیم، خیلی خوب، بسیار خوب، وقتی فرض کردیم 12 تا آن در آمده، هر کدام از این آنها نسبت به سال آمن و نسبت به زیر مجموعه خودشون 30 روزن. برای دیگه نه، این 12 جزء که تقسیم کردیم، بعد نه درسته 12 جزء که تقسیم کردیم، این این زبان را آن را به اینا تقسیم کردیم. تقسیم کردیم یعنی چی؟ یعنی این یک واحد است از او، یک واحد از اوست. بسیار خوب، واحد دیگه نه زمانی که، یعنی این که نمیتونه سال رو بسازه که، این به منزله او نسبت به سال آنه، چون این که نمیتونه چند تا از اینا جمع بشه میشه آن زمان دیگه. نه نه، رو اون فرض، از آن تمام این بحث ها روی فرض وهمی است. از چند تا آن یه زمان تشکیل میشه، آن یه وقت از ماه هست، از چند تا ماه سال تشکیل میشه، از چند تا روز یک سال تشخیص، از چند تا روز یک ماه تشخیص تشکیل میشه. همه اینها رو قرار داده دیگه، وگرنه یه واحد واقعی که تقسیم پذیر نیست. ما چی رو تقسیم میکنیم؟ از تکرار او همین، از تکرار اینها اون پدید میآید. از سر دیگه آن سیار همین بود دیگه، آن سیار نه، تکرار هم حرکت دیگه، تکرار امر تدریجی تدرج بود، البته روی فرض. خب این رو ایشون فرمان به این که در اینجا بله، برای اینکه برهان قوه و فعل همین است دیگه. برهان قوه و فعل این است که این جسم یه حیثیت قبول دارد که عوارض رو میپذیرد، یه حیثیت فعل دارد که تولید میکند. تمام تولیدها مال صورت است، تمام باربری ها مال ماده است. نه اون عشق سیال که همه هست، چون برای ماده از یه جهتی هم فعلیت داره، چون ماده در اینکه ماده است دیگه بالفعل است. بله پذیرش حالا تحول یا حرکت یا دفعی، پذیرش تحوله، حالا به نحو حرکت است یا به نحو مثل اونایی که در حکمت مشا گفتن ماده صورت رو میپذیره اما نه که اونو فساد میپذیره، به نحو دفعی میپذیره. پذیرش تحول دارد نه حرکت، تحول گاهی تدریجی است گاهی دفعی. پیشینه اینجا گفتن والحمدلله.